ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد و آرزوی صحت و سلامتی به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت، گزارش های داریم در مورد کاهش تلفات ملکی در افغانستان، ملاقات رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم آلمان قبل از کنفرانس شیکاگو و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کابل در ماه آینده میلادی میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. کمیته استخبارات کنگره آمریکا خواهان شامل شدن شبکه حقانی در فهرست گروه‌های تروریستی شده است. در یک انفجار صبح امروز در شهر پشاور پاکستان نزدیک به 20 تن کشته و زخمی شدند و منشی عمومی ناتو هشدارهای مسکو را در مورد نصب سیستم دفاعی راکتی در اروپا رد کرده است. مشروع خبرها. کابل در ماه آینده میلادی میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. برخی از منابع وزارت خارجه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفتند که این نشست به اشتراک وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و مقامها و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمانهای بین المللی در 14 ماه جون راه‌اندازی می شود. به گفته این منابع در این کنفرانس در مورد تقویت همکاری‌های منطقوی و اعتمادسازی میان کشورها های منطقه به هدف تأمین ثبات و انکشاف در منطقه بحث خواهد شد. انتظار می رود کنفرانس بین المللی دیگر در باره افغانستان در ماه جولای در ژاپن برگزار شود. تلفات افراد ملکی در 4 ماه اول امسال در افغانستان 20% کاهش یافته است. دیان کوبش نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان با ابراز این مطلب میگوید مخالفین مسلح دولت مسئول بیشتر کشتار افراد ملکی در افغانستان بودند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان از ماه جنوری تا اپریل امسال جزئیات نداد، اما گفته که در 5 سال گذشته این نخستین بار است که تلفات افراد ملکی 20% کاهش یافته است. با گفته آقای کوبش، نیروهای بین المللی در افغانستان خیلی تلاش دارند تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند و در این راستا پیشرفت های هم صورت گرفته است. مخالفین مسلح در گذشته این را رد کردند که تلفات به غیر نظامیان در افغانستان بیشتر از سوی آنها وارد می شود. کمیته استخبارات کنگره ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته تا شبکه حقانی را به صورت فوری به عنوان یک گروه تروریستی اعلان کند. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را مسئول حملات زیاد در افغانستان به شمول حمله بالای سفارت آمریکا در کابل و شورای ملی افغانستان می‌دانند. اعضای ارشد کمیته استخبارات آمریکا به شمول دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در نامه به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفتند نگرانی‌های آنها پس از سفر به افغانستان یک بار دیگر در مورد شبکه حقانی ثابت شد. آنها میگویند هیچ دلیل وجود ندارد که شبکه حقانی در لیست گروه‌های تروریستی قرار نگیرد. در همین حال ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که این نامه اعضای کنگره ایالات متحده را دریافت کردند و در مورد آن اقدام خواهند کرد. و نرخ مبادله برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در کابل: 1 دلار آمریکایی 5 افغانی و 20 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 90 پول، 1 پوند استرلینگ 79 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 549 افغانی. رادیو آزادی. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی می‌گیریم. مقامات امنیتی پاکستان می‌گویند در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک که هدف از آن یک موتور حامل افراد پلیس بود، یک پلیس کشته شده است. به گفته مقامات پلیس پاکستان در این انفجار که صبح امروز در شهر پشاور رخ داد، 5 افسر پلیس و 12 فرد ملکی زخمی شدند. این افسران یک موتر حامل محبوسین را محافظت می‌کردند. گفته شده در این حادثه به محبوسین تلفات وارد نشده است. هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جناح طالبان در این منطقه همیشه بر اهداف پلیس و نظامیان حمله می‌کنند تا حکومت پاکستان را تحت فشار قرار بدهند که از حمایت آمریکا در مبارزه علیه القاعده دست بکشد. در یک خبر دیگر از پاکستان گفته شده که دیروز مقدار زیاد مواد مخدر را نیروهای امنیتی پاکستان به مراتب از گذشته به دست آوردند. به گفته مقامات 125 کیلوگرم هیروئین را که در یک کانتینر جابجا شده بود از بندر کراچی کشف کردند. ارزش مجموعی این مواد مخدر در بازارهای جهانی در حدود 14 میلیون دلار تخمین گردیده است. بر اساس گزارش ها این مقدار هیروئین از طریق افغانستان به ایالت خیبر پختونخوا و از آنجا به کراچی و سپس به مالزیا انتقال داده می شد. گفته می شود از میان جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان در حدود 4 میلیون تن آنها به مواد مخدر معتادند. نظر به خبرها، شب گذشته در شهر شمالی سوریه حلب انفجار رخ داده است. در خبر آمده که هدف این انفجار یک بنای دولتی بوده که در آن تلفات رخ نداده، اما در برخورد مسلحانه بعد از انفجار یک محافظ کشته شده است. قبل از این تلویزیون دولتی سوریه به نقل از نیروهای امنیتی این کشور گزارش داده بود که یک حمله انتحاری را در شهر حلب به روز جمعه خونسا کردند. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی انتحار کننده را که در حدود 1200 کیلوگرم مواد منفجره را با خود حمل می کرد کشتند. یک روز قبل از این در نتیجه انفجار در دمشق 55 تن کشته و بیش از 370 تن دیگر زخمی شدند. دیروز همینطور در چندین شهر سوریه تظاهرات راه‌اندازی شده بود. فعالان مخالف حکومت سوریه میگویند قوای امنیتی در دمشق، حمص، حما و حلب بر مظاهره کنندگان فایر کردند. به گفته آنها 10 مظاهره کننده دیروز در شهرهای مختلف سوریه کشته شدند. منشی عمومی ناتو هشدارهای مسکو را در باره نصب سیستم دفاعی راکتی در اروپا رد کرده است. در این اواخر مقامات ارشد روسی گفته بودند مذاکرات آنها با آمریکا در مورد نصب سیستم دفاعی راکتی به نتیجه پایان یافته و مسکو شاید در پاسخ به آمریکا در منطقه کالینینگراد که سرحد مشترک با کشورهای عضو ناتو دارد راکت‌های دفاعی را نصب کند. اندروس فاکروس موسن منشی عمومی ناتو دیروز بر رادیو آزادی در بروکسل گفت این اظهارات مقامات روسی در واقع یک تاکتیک گفتاری است. راسموسن با ابراز تأسف گفت این اظهارات روسیه برخلاف آن پیمان ناتو روسیه است که 2 سال پیش در مورد به میان آمدن یک مشارکت استراتژیک به شمول مسئله دفاعی راکتی در لزبون امضا شده بود. روسیه میگوید نصب سیستم دفاعی راکتی ناتو امنیت ملی این کشور را با خطر روبرو می‌سازد. و رئیس جمهور لیتوانیا با یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به روز جمعه در یک شفاخانه شهر خارکیف دیدار کرد. دالیا گریباوسکیت پس از این دیدار گفت باور اتحادیه اروپا بالای اوکراین رو به کاهش است.
من گفتم در صورتی که تضمین برای معالجه موجود نباشد و برای زندانیان اپوزیسیون هر کسی که باشد سایر ضمانت های قانونی وجود نداشته باشد، برخورد با چنین یک کشور دشوار خواهد بود و به شکل از اشکال در انزوا قرار خواهد گرفت.
به گفته رئیس جمهور لیتوانیا راه‌ها به منظور بهبود روابط وجود دارد، اما این هم مربوط به اوکراین است که راه بهبود ارتباطات با اروپا را انتخاب کند. صدر اعظم سابق اوکراین به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های کاریش زندانی است، اما حامیان وی میگویند علیه خانم تیموشنکو دسیسه سیاسی صورت گرفته است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه روی امواج 1296 و 100.5 FM سید سامی عباس را همراهی کنید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کاهش تلفات ملکی در این کشور سخن می‌گوید. رئیس جمهور افغانستان قبل از کنفرانس ناتو در شیکاگو قرار است سند همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آلمان را در برلین امضا نماید. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که در تخریب و سوختاندن مکاتب در افغانستان دست‌های خارجی دخیلند. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. وزیر فایدامه افغانستان از یک شرکت سرکسازی به خاطر کار بی‌کیفیت آن در سرک سالنگ خواهان جبران شده است. یک رهبر قومی در خیبر پختونخوا توسط افراد مسلح نامعلوم کشته شد. در نیمه دوم ساعت گزارش داریم درباره این که گروه حماس فلسطین گفته است اگر اسرائیل با ایران داخل جنگ شود این گروه کدام اقدامی نخواهد کرد. فساد در ادارات و پروژه های ملل متحد در افغانستان و ادامه برنامه صحت سرمایه زندگی. ساعت 11:10 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان ملل متحد میگوید تلفات افراد ملکی در 4 ماه اول سال 2012 20% کاهش یافته است. این یک خبر نسبتاً خوش پس از 5 سال افزایش در تلفات غیر نظامیان در افغانستان به حساب می آید. با این همه ارقام در مورد تلفات 4 ماه اول امسال ارائه نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید چندین عنصر در کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان دخیل بوده است. یانکوبش یکی از این موارد را کاهش جنگ ها در 4 ماه نخست سال 2012 خوانده است. عامل دوم به گفته آقای کوبش تلاش نیروهای امنیتی افغان بین المللی برای کاهش تلفات افراد ملکی در افغانستان است. این دیپلمات سلواکیایی به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز هم متاسفانه تلفات افراد ملکی وجود دارد، اما تعداد آن نسبتاً کمتر بوده است. یانکوبش میگوید مخالفین مصالح دولت افغانستان مسئول بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان بودند. حجم تلفات و اکثریت تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتیجه فعالیت‌های مخالفین حکومت با شمول عناصر حراس افغان، اگر گفته بتوانم، به صورت فزاینده توسط املاک‌کننده‌های انتحاری صورت گرفته است. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مورد ارقام دقیق تلفات غیر نظامیان از ماه جنوری تا اپریل امسال جزئیات نداد، اما گفته که در 5 سال گذشته این نخستین بار است که تلفات افراد ملکی 20% کاهش یافته است. به دنبال کشته شدن غیر نظامیان افغان در چند عملیات اخیر که نیروهای ناتو مسئول آن شناخته شدند، رئیس جمهور کرزی گفته که اگر افغانها در کشورشان محفوظ و مسئول نباشند، توافقنامه استراتژیک درازمدت میان افغانستان و آمریکا معنایی ندارد. اما نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که نیروهای بین المللی به صورت آشکار تمایل دارند تا از تلفات غیر نظامیان در افغانستان جلوگیری کنند. من به صورت قطعی تلاش‌های قوی را می‌بینم، تلاشی که نسبت به گذشته قوی‌تر است تا به این مشکل از سوی نیروهای وابسته به حکومت و از سوی نیروهای آیسف پاسخ داده شود. بر اساس گزارش‌ها در سال 2011 میلادی بیش از 3000 تن از غیر نظامیان افغان در نتیجه انفجارها و حملات انتحاری کشته و در حدود 4500 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام 5% افزایش را نسبت به سال پیشتر آن، یعنی 2010 میلادی، نشان می‌دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
انتظار می‌رود صدراعظم آلمان هفته آینده با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در برلین سند استراتژیک میان آلمان و افغانستان را امضا کند. سخنگوی انگلا مرکل صدراعظم آلمان میگوید دیدار رهبران هر دو کشور در آستانه اجلاس شیکاگو درباره افغانستان صورت میگیرد. بزرگترین کنفرانس در تاریخ ناتو به روزهای 20 و 21 همین ماه در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
استیفن زایبرت سخنگوی صدراعظم آلمان میگوید انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی و انگلا مرکل در ملاقات روز چهارشنبهشان توافقنامه همکاری‌های دو جانبه را امضا کنند. هر دو رهبر همچنان در مورد کنفرانس شیکاگو با هم گفتگو خواهند کرد. سخنگوی صدراعظم آلمان به خبرنگاران گفت حامد کرزی و انگلا مرکل علاوه بر بحث روی کنفرانس شیکاگو درباره آمادگی برای کنفرانس توکیو که قرار است در ماه جولای در مورد افغانستان برگزار شود گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور کرزی پس از امضای سند درازمدت استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا گفته بود که در آستانه کنفرانس ناتو در شیکاگو سند همکاری با آلمان و شاید هم استرالیا را امضا کند. سخنگوی صدراعظم آلمان به روز جمعه تایید کرد که این سند همکاری های دو جانبه در جریان دیدار رئیس جمهور کرزی از برلین میان او و انگلا مرکل امضا خواهد شد. صدراعظم آلمان پیش از این در سخنرانی به اعضای پارلمان کشورش گفته بود جدول زمانی که برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی تعیین شده باید مورد احترام قرار گیرد. این اظهارات ظاهرا در عکس العمل با برنامه فرانسوا هولند رئیس جمهور منتخب فرانسه صورت میگیرد. آقای هولند در کمپاین های انتخاباتیش گفته بود که نیروهای محارب فرانسه را تا اخیر امسال از افغانستان خارج میکند. انتظار می رود پیش از دیدار با رئیس جمهور کرزی در برلین، انگلا مرکل بر روز سه‌شنبه با فرانسوا هولند ملاقات کند و پیش بینی می شود که مسئله افغانستان هم در گفتگوهای اردو رهبر شامل باشد. آلمان پس از آمریکا و بریتانیا از لحاظ تعداد نیروی نظامی در افغانستان سومین کشور به حساب می آید. در حدود 5000 نظامی آلمانی عمدتاً در شمال افغانستان مستقرند و برلین از سال 2007 میلادی تا حالا در حدود 125 میلیون یورو با اردوی ملی افغان کمک مالی کرده است.
وزارت فایدامی افغانستان می خواهد از یک شرکت ساختمانی که بخشهای از سرک سالنگ را اعمار کرده است به خاطر کار بیکیفیت آن تاوان بگیرد. در این مورد وزیر فایدامه نجیب الله هوژن در دیدار امروزش از ولسوالی خنجان به خبرنگار رادیو آزادی توضیح داد. این در حال است که قرارداد 20 کیلومتر دیگر این سرک با عین شرکت امضا شده است که به خاطر کار غیر معیاری باید تاوان بپردازد. در این مورد بشیر احمد غزالی از خنجان گزارش می دهد.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه کشور که به تازگی به این پست مقرر شده است میگوید او خواهان جبران خساره از کمپانی که در بازسازی بخش‌های تخریب شده شهرهای سالنگ کار درستی انجام نداده است میباشد.
این شرکت کارش قرارداد قبلا صورت گرفته بود، پروگرام قضاوتای من قرار داشتن، اما بخش کارش که در سالنگ خراب کرده بودم مکلف است که جبران خساره بود. شرکت مکلف است که بخشایی که تخریب شده بود دوباره بازسازی کند.
سال گذشته حدود 7 کیلومتر شهرهای اطراف تونل سالنگ را کمپانی سرکسازی افغانی ایچکو قیر کرد، ولی حالا بخش‌های اعظم از آن تخریب و برای هر موتر مشکل گذار شده است. انجینیر محمد حسن معاون فنی شرکت سرکسازی ایچکو در مورد پرداختن جبران خساره به دولت گفت:
سالنگ پروژه بالکل دون پروژه و اوغه پیش صورت که زدن خبر نمونم چاغه بی کیفیت و داغه مختلف دلایل.
او میگوید درست است که این پروژه مربوط به ما بود، ولی من هرگز قبول نمی کنم که پروژه بی کیفیت بود و آنچه که شده دلایل زیادی دارد. مثلا همه چیز در اختیار ما نبود و کار کاملا زیر نظر و به خواهش کمپانی ال بی جی صورت می گرفت. یعنی ما فقط قیر فراهم می کردیم و طرح و دیزاین و جابجا کردن آن فقط وظیفه ال بی جی بود. با آن هم ما حاضر هستیم و غرامت کاری را که مربوط به خود ما می باشد بپردازیم. و اما دولت در حال خواهان جبران خساره از کمپانی سرکسازی ایچکو می باشد که باز هم قیریزی 21 کیلومتر شهرهای تخریب شده دوش خنجان را به همین کمپانی داده و کار را بالایش آغاز کرده است. شهرهایی که چند سال پیش توسط ترک‌ها قیر شده بود، ولی بعد از دو سال تخریب و سال گذشته کاملا برداشته شد و دوباره قیریزی آن آغاز گردید. وزیر فواید عامه کشور که روز جمعه برای بازدید از قیریزی همین سرک به محل کار یعنی ولسوالی خنجان آمده بود به رادیوی آزادی گفت: قرارداد قبلا صورت گرفته، ولی آنها تلاش دارند تا کار با معیاری که لازم هست صورت بگیرد.
همین آمدن ما در یکی از عواملش است که ما بتوانیم گروه های کنترلی را تعیین کنیم در ساحه. ما کارهای را کنترل بکنیم که کنترل کافی از کیفیت کار کرده میتونن، یعنی آیا وسایل کافی را با انتقال دادن به ساحه، موادی که در اینجا استفاده میشه برای کیفیت کار موضوعات بسیار مختلف تاثیر داره. این سبب است یک بخش از اون بس کوالتی کنترل است یا کنترل صاحبی است. بسی بکنیم نتایج کار از اینا ما بازیگی احساس داریم که باز به سرنوشت سرکای دیگه دچار نشود.
هرچند انجینیر محمد حسن معاون فنی کمپانی سرکسازی ایچکو تضمین مشخص از کار خود در زمینه ارائه نکرد، ولی گفت
تقریبا دو میشه تیگی چه در سرک شکوله ایره خود دو میشه نو تردیس پوری تروس پوری من تقریبا دلست نو زیاد تیستونه او خودی بانی تجربی کردی بی او دا تجربی و تیستونه صرف دیده دا پایی دی آغا مشکل چه مخی پیدا سوید و چوگی آغا تکرار نیست.
او میگوید دو ماه می شود که کار قیریزی این سرک آغاز شده، ولی بیش از 10 بار کار از هر نگاه تست شده و این برای آن است که سرک مقاوم و با کیفیت بیاید و اشتباهات گذشته تکرار نشود. این شهرها که از شهرک دوشی تا مرکز خنجان 21 کیلومتر و به هزینه حدود 6 میلیون دلار از بودجه وزارت فواید عامه قیر می شود تا 8 ماه دیگر به پایه اکمال می رسد. و اما اینکه این سرک که پول هنگفت برای آن مصرف می شود با کیفیت و بهتر از گذشته خواهد بود یا نه موضوعی است که بعد از قیر شدن آن معلوم می شود، ولی مردم می گویند هرگز باور ندارند که سرک آنگونه که لازم هست قیر شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا احمد زکفر احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل با مشکلاتی که به نوشته این روزنامه‌ها در بخش صلح و آشتی ملی در افغانستان به وجود آمده اشاره کردند و مطالب را در مورد موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا به نشر رساندند. روزنامه ویسا نوشته است گفتگوی آمریکا و طالبان با بنبست مواجه شده است. به نوشته روزنامه این بنبست که پس از یک سال تماس میان آمریکا و طالبان به وجود آمده است، امیدواری اداره باراک اوباما را نسبت به دریافت راه حل صلح آمیز به معضله افغانستان کم ساخته است. روزنامه به نقل از ماموران بلند پایه اداره رئیس جمهور اوباما نوشته است که از ماه جنوری به این سو هیچ تماس میان آمریکا و طالبان وجود ندارد. روزنامه سرنوشت در مطلبی نوشته است که در بخش گفتگو میان حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار و حکومت افغانستان مشکلات به میان آمدند. روزنامه به نقل از حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نوشته است که در اعتراض به امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا، مذاکرات خود با دولت افغانستان را قطع کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است حکمتیار به این باور است که در موجودیت نیروهای بین المللی در افغانستان، اجرای گفتگوهای صلح با دولت این کشور بی ارزش است. روزنامه به نقل از رهبر حزب اسلامی نوشته است اگر در افغانستان یک سرباز خارجی هم باقی بماند، ما در مقابلش به مبارزه خود ادامه خواهیم داد. روزنامه نوشته است که قریب الرحمن سعید یکی از مقامهای حزب اسلامی گفته است تا زمانی که جدول زمانی دقیق در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مشخص نشود، آنها حاضر به اجرای گفتگو با دولت افغانستان نخواهند شد. روزنامه محور می نویسد که امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا و حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در جلوگیری از مداخله ایران و پاکستان در امور افغانستان مهم است. به نوشته روزنامه، امضای این موافقتنامه ایران و پاکستان را دست و پاچه ساخته است. روزنامه به سخنان سفیر ایران در کابل در مورد موافقتنامه مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز توجه کرده است. روزنامه سخنان ابوالفضل زهروند را که گفته است مشران جرگه افغانستان نباید این موافقتنامه را تصویب کند، غیر دیپلماتیک خوانده است. روزنامه از موضع گیری اعضای شورای ملی افغانستان در مورد این اظهارات زهروند نیز استقبال کرده است. روزنامه از اعضای شورای ملی خواسته تا با در نظر داشت منافع ملی کشور در مورد موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت با آمریکا تصمیم بگیرند. و روزنامه ملی باور نوشته که قرار است ولسی جرگه افغانستان به روز یک شنبه در مورد این موافقتنامه بحث کند. روزنامه به نقل از منشی دوم ولسی جرگه نوشته است امیدواری های زیاد وجود دارند که موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا به زودی تصویب خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سخنگوی وزارت معارف افغانستان میگوید در بسته شدن مکاتب در بعضی از ولایات افغانستان دست کشورهای بیگانه دخیلند. امان الله ایمان به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقامات امنیتی کشور در جریان گذاشته و تحقیقات در این مورد آغاز شده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با سخنگوی وزارت معارف در این مورد مصاحبه را انجام داده است که در پاسخ به اولین سوال آقای امان الله ایمان چنین میگوید:
ما فکر میکنم تهدیدهای اخیر در افغانستان در ولایت‌های مختلف ننګرهار و بامیان و مزار شریف و تخار و میدان وردگ و غزنی این برنامه‌های هستند که از طرف بیرونی‌ها برنامه‌ریزی شده به بعضی اجنت‌هایشان داده می‌شود تا معارف را در نقاط مختلف به شکل منظم تخریب نمایند. در این اواخر تهدید علیه بخش اوناس معارف افغانستان بیشتر شده، ولی به شکل مقطعی، لالهند که زیادتر جنبه تطبیقی نداشته بلکه یک جنبه تبلیغاتی و انعکاساتی داشتند.
آقای ایمان، بر ما گفتن میتونین که طی ماهای گذشته به چه تعداد مکاتب در افغانستان بسته شده است و یا مورد تهدید قرار گرفته است؟
تا هنوز اگر این تهدیدها به شکل مقطعی مطرح بوده و به وجود آمده، ولی نتانستن که به اهداف خود برسند، بل مخالف از ما تانستیم که در این 1.5 ماه گذشته 26 باب مکاتب را در ولایت هایی که در اون وقت اکثریت مکاتب ما در اون مکاتب ولایت ها مسدود بودند بازگشایی شده. ولایت زابل یکی از ولایت هایی بود که کثرت مکاتب مسدود شده داشتند، ولی دادند هفته گذشته ما 25 باب مکاتب را در اون ولایت بازگشایی نمودیم و 6 بابشان در ولایت قندهار. یعنی نه تنها تهدیدها زیادتر شده، بلکه دستاورده های ما زیادتر شده، ولی تبعیض که تبلیغات جنبه منفی بیشتر می باشد و تبلیغات مثبت را زیر سایه خود می گیرد.
تشکر. آقای ایمان، در ای آخر ما گزارشات از غزنی و مزار شریف داشتیم که دخترها در مکاتب مسموم شدند. شما بررسی های را انجام دادین که دلیل از این مسمومیت دخترها چی بوده؟
ببینین، برای این خود کدام دلیل وجود نداره. من فکر میکنم کسی افغان و مسلمان باشد، ولی قبلا هم همچه حوادث رخ داده و نه این اولین خواهد باشه و نه آخرین بود. ولی او تحقیقات سابق نشان داده که دستهای بیرونی و استخباراتی دخیل بودن و برنامه ریزی شده بودن همچه جنایت ها. همه حوادثی بود که در آخر رخ داد، ولی حوادث بیشتر از اینکه امنیتی بدانیم موضوعات استخباراتی بود و برنامه ریزی شده بود. من فکر میکنم همچه حوادث ادامه خواهد داشت و همکاری مردم بسیار مهم است که همچون پلان های تخریبی به وقوع نپیونده و جدی گرفته شود.
امان الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان بود که گفت در بسته شدن مکاتب در بعضی از ولایات افغانستان دست کشورهای بیگانه دخیل است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ملک دلاور خان، یک تن از سران قوم مومدنجتی، شام جمعه از سوی افراد ناشناس مسلح در شهر پشاور کشته شد. وی که بعد از ادای نماز شام در مسجد در مسیر راه بازگشت به منزلش بود، هدف گلوله دو موتورسیکل سوار قرار گرفت. گفته می شود اگرچه وی با کسی خصومت شخصی نداشت، ولی چند قبل طالبان مسلح مومن وی را هشدار داده بودند که دست از حمایت حکومت بردارد. تا هنوز مسئولیت حمله بالای ملک دلاور خان را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
یک تن از سران قومی ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس با فیر مرمی کشته شد. ملک دلاور خان مومند که از جمع سران قوم مومند جنسی بود، شام جمعه از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیکی منزلش واقع در منطقه اشنغره شهر پشاور کشته شد. با قبل از مسئولین امنیتی این شهر، ملک دلاور خان شام جمعه بعد از ادای نماز در مسجد، انگامی که می‌خواست به سوی منزلش بر بگردد، در مسیر راه با فیر مرمی دو موتورسیکل سوار هدف قرار گرفت. شاهدان عینی میگویند این رویداد هنگامی به وقوع پیوست که دو تن از افراد مسلح سوار در یک موتورسیکل خود را به ملک دلاور خان نزدیک نموده و بالایش فایر کردند. وای که دو مرمی در پیشانیش اصابت نموده بود، قبل از اینکه به شفاخانه منتقل گردد جان داد. حضرت خان مومند، یک تن از خویشاوندان نزدیک ملک دلاور خان، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت ملک دلاور خان مومند با هیچ کس خصومت شخصی نداشت، ولی وای از سوی طالبان مسلح مومند جنسی هشدار داده شده بود که دست از حمایت حکومت بکشد.
دیدو هیچ چه دشمنی نواند. خو قبیلی مشرو آد سمو دولاندی به طول مشران تا دوی خبرداره
ورد. او با هیچ کس خصومت شخصی نداشت. او یکی از سران قوم قبیلهش بود. چند وقت پیش به تمام سران قومی هشدار داده شده بود که باید از حمایت حکومت دست بکشند و به دفتر مسئولین دولتی در مناطقشان نروند. با وجود آن هم ملک دلاور خان برای رسانیدن مشکل باشندگان به گوش حکومت به دفتر مسئول امنیتی یا پولیتیکل اجنت می رفت. ملک دلاور خان مومند از منطقه جنوبی دره ولسوالی بایزی مومند جنسی بود که از چندین سال بدین سو در شهر پشاور زندگی می کرد. وی ملک قبیله ایساخیل مربوط قوم مومند بود که از جمع نزدیکان خان عبدالغفار خان نیز به شمار می رفت. ملک دلاور خان شمارش در جمع سران قومی بود که همیشه حمایتش را از حکومت اعلام داشته و بر ضد فعالیت های مخالفین مسلح حکومت را همکاری میکرد و یک سال قبل نیز از شهر پشاور توسط اشخاص ناشناس اختطاف گردیده بود، ولی بعد از سپری شدن در حدود یک ماه دوباره آزاد گردید. این که وی چرا و از سوی کی اختطاف شده بود تا هنوز روشن نمی باشد. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت کشتن ملک دلاور خان مومند را به خود نگرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. ستاره فروغ در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
کابل در ماه آینده میلادی میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. برخی از منابع وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفتند این نشست به اشتراک وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا و مقام ها و نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمان های بین المللی در 14 ماه جون راه‌اندازی می شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی در این کشور در 4 ماه اول امسال 20% کاهش یافته است. کمیته استخبارات کنگره ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه آن کشور خواسته تا شبکه حقانی را به صورت فوری به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک که هدف از آن یک موتور حامل افراد پلیس بود، یک پلیس کشته شده است. به گفته مقامات پلیس پاکستان در این انفجار که امروز صبح در شهر پشاور رخ داد، 5 افسر پلیس و 12 فرد ملکی زخمی شدند. نظر به خبرها، شب گذشته در شهر شمالی سوریه حلب انفجار رخ داده است. در خبر آمده که هدف این انفجار یک بنای دولتی بوده که در آن تلفات رخ نداده، اما در برخورد مسلحانه بعد از انفجار یک محافظ کشته شده است. منشی عمومی ناتو هشدارهای مسکو را درباره نصب سیستم دفاعی راکتی در اروپا رد کرده است. روسیه میگوید نصب سیستم دفاعی راکتی ناتو امنیت ملی این کشور را با خطر روبرو می‌سازد. و رئیس جمهور لیتوانیا با یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین دیروز در یک شفاخانه شهر خارکیف دیدار کرد. رئیس جمهور لیتوانیا پس از این دیدار گفت باور اتحادیه اروپا بالای اوکراین رو به کاهش است.
سرخط خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را با گزارشی از خبر میانه ادامه می دهیم. سازمان حماس فلسطین که کنترل نوار غزه را به دست دارد گفته است در صورت جنگ اسرائیل با ایران شامل این جنگ نخواهد شد، چون ایران از آنها خواستار مساعدت نشده است. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنوید.
رهبر سازمان مسلح حماس فلسطین در نوار غزه اسماعیل انیه به روز پنجشنبه گفته است اگر اسرائیل بالای تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، گروه حماس به خاطر حمایت و طرفداری از ایران شامل جنگ نخواهد شد. اسماعیل هنیه می گوید حماس یک سازمان و جنبش فلسطینی بوده در داخل فلسطین فعالیت می کند. حماس از موقف سیاسی پیروی خواهد کرد که از منافع فلسطینی ها دفاع و حمایت کند. صدر اعظم حماس در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است ایران از ما هیچ نوع مساعدت را مطالبه نکرده است. به عقیده ما ایران با ما نیاز ندارد. اسرائیل بارها گفته است که به خاطر جلوگیری از توسعه تأسیسات اتمی ایران انتخابهای دیگر را رد نمی کند. ایران همواره می گوید که برنامه هسته‌ای آن کشور به هدف دسترسی به انرژی هسته‌ای ملکی صورت می گیرد. اما کشورهای غربی و اسرائیل ایران را متهم می کنند که در تلاش ساختن اسلحه اتمی است. رهبر گروه مسلح حماس اسماعیل هنیه می گوید اسرائیل هشدارهایش را داده است. این مسئله به تحلیل نیاز ندارد و برای تمام منطقه نتایج خطرناک را در قبال خواهد داشت. من در مورد این سناریو پیش بینی نمی توانم، اما این نوع جنگ برای همه منطقه عواقب را در پی خواهد داشت. به نوشته آژانس خبری رویترز اسرائیل می گوید در صورت حمله بالای ایران شاید از جنوب مورد حمله گروه حماس قرار گرفته، از شمال حزب الله لبنان بر اسرائیل حمله کند. ایران از هر دوی این گروه ها حمایت می کند. اسرائیل می گوید حماس و حزب الله لبنان فعالیت های تروریستی را انجام می دهند و دارای ذخایر راکت هایی هستند که ایران با آنها داده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تا دقایق بعد بخش دوم برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر میرسد، اما قبل از آن مطلبی داریم در مورد فساد اداری در ادارات ملل متحد در افغانستان. ادعاها در مورد فساد اداری در مؤسسات و ادارات دولتی افغانستان از مدت زمان پی هم به گوش میرسد، اما اکنون خبرهایی به نشر میرسد که فساد گسترده در مؤسسات و پروژه های ملل متحد هم وجود دارد. نظر به گزارش ها، در بنیاد مالی حمایت از تنفیذ قانون که توسط سازمان ملل متحد اداره می شود و میلیاردها دلار در آن تا بالا می گردد، سوء استفاده و حیف و میل چشمگیر وجود دارد. در این مورد روزنامه وال استریت جورنال مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
ادعاها مبنی بر فساد اداری در اطراف نهادهای امنیتی و سایر ادارات دولتی افغانستان از مدتها به این طرف ادامه داشت. اکنون این گونه ادعاها در مورد مؤسسات ملل متحد که میلیاردها دلار در افغانستان به مصرف می رساند نیز شنیده می شود. این مطلب را روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا گزارش داد. روزنامه به نقل از یک منبع آگاه می نویسد یک کمیته نظارت و ارزیابی از ضد فساد که متشکل از مقامات بلندپایه افغان و بین‌المللی می باشند اخیراً پیشنهاد نموده تا تراست فند یا بودجه برای نهاد امنیتی که توسط اداره انکشافی ملل متحد در کابل اداره و شامل معاشات و سایر مصارف قوای پلیس وزارت داخله افغانستان می باشد به صورت جدی و دقیق مورد ارزیابی قرار بگیرد. به نوشته روزنامه، از سال 2002 میلادی به این طرف جامعه بین‌المللی حدود 2.9 میلیارد دلار برای مصارف پلیس ملی افغان پرداختند، اما با افزایش مسئولیت‌های امنیتی مقدار کمک‌ها هم بیشتر شده است، چنانچه بودجه مرحله فعلی ترست فند از جنوری سال 2011 تا مارس سال 2013 میلادی به 1.4 میلیارد دلار می رسد. یک مقام ملل متحد که از گفتن نامش خودداری نموده می گوید کمیته نظارت و ارزیابی از ضد فساد در نظر دارد تا نیگرانی هایشان را در مورد فساد اداری و سوء استفاده موظفین اداره انکشافی ملل متحد در کابل علنی بسازند. اما مقامات اداره انکشافی ملل متحد می گویند این اداره اخیراً مصارف خریداری ها را سالانه مورد ارزیابی قرار داده که در آن کدام بی‌نظمی و سوء اجرات مشاهده نکردند. سندیپ کمار مدیر این پروژه می گوید او از فساد و سوء استفاده آگاهی ندارد، اما افزود که شرایط و فضا در این پروژه کاملاً باز و شفاف است و در صورت وقوع حاضر است هر گونه مسئولیت را بپذیرد. کمیته نظارت و ارزیابی که در سال گذشته توسط حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی ایجاد گردید یک سازمان اجرایی نیست. این کمیته سال 4 بار به منظور یافتن مشکلات و دادن پیشنهادات به حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی دایر می‌گردد. قبل از تصمیم این هفته کمیته، منابعی که از جریان مصارف بودجه ترست فند آگاهی دارند میگویند در مصارف بودجه پلیس ملی سهل‌انگاری اضافه پرداخت و خریداری های غیر ضروری صورت گرفته و برای اشخاصی که اصلا به کار حاضر نشده اند برایشان پول پرداخته شده است. چنانچه در یک یادداشت داخلی ماه جنوری از سوی یکی از مقامات ادعا گریده که حدود 40 پست قراردادی در وزارت داخله ایجاد و معاشاتشان از بودجه ترست فند داده شده، در حالی که اکثر این اشخاص اصلا حاضر نبوده و کار نکردند. در یادداشت همچنان گفته شده از جمله 2.2 میلیون دلاری که برای خریداری در سال 2011 میلادی تخصیص داده شده، مقدار زیاد پول برای خریداری اشیا و سامانالات تجملی مانند مبل و فرنیچر مصرف شده، در حالی که هیچ کدام این اشیا اصلا خریداری نشده است. جالب تر این که اکثر این اسناد ساختگی و پول اشیای خریداری شده هم چارچند اصل قیمت اخذ گردیده است. اما سندیپ کمار آمر پروژه میگوید ما از کشورهای کمک دهنده دعوت کرده ایم تا در کمیته ارزیابی حضور داشته باشند و هرگاه آنها نشانهای از اجراءات غلط را بیابند، من شخصا مسئولیت کامل را به عهده میگیرم و ما در این مورد اقدام خواهیم کرد.
روغتیا در جوان شتمنی.
بنیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و دکتران متخصص هریا کریم سرگند از کابل و خالق ویسی از فنلند مهمانانم هستن. بازم خوش آمدین همه شما. در نیمه اول در این مورد صحبت کردیم که تشویق و تنبیه اطفال روی صحتشان، روی روانشان، روی شخصیت آیندهشان در چه حد تأثیر گذار هست. دکتر صاحب ویسی جالب توضیح دادن که تشویق باید غالباً به مراتب مقدمتر از تنبیه باشد در قسمت تربیت و رشد اطفال. دکتر ویسی همچنان گفت که تشویق مثبت باید بیشتر صورت بگیره، یعنی وقت طفل کار خوب انجام میده والدین هم باید برش پاداش خوب بدن و مورد تشویقش قرار بدن. دکتر سرگند هم از کابل موافق بود و گفت که از تنبیه و تحقیر و توبیخ و سرزنش اطفال نمیتوان نتایج مثمر مؤثر را در زمینه رشد سالم اطفال به دست آورد. یک موضوع را باید اینجا مطرح بکنم و این است که چون تعداد اعضای یک خانواده در افغانستان غالباً زیاد است، به گونه مثال پدر و مادر که 4 یا 5 فرزند دارند، اینجا چگونه توازن بین تشویق و تنبیه مراعات شود که یکی نسبت به دیگر احساس حسادت نکنه یا احساس بدبینی و کمبینی میان اطفال در خانواده به وجود نیاید، که مثلا یک طفل فکر بکنه که برادرش یا خواهرش بیشتر مورد توجه والدین قرار گرفته و بیشتر والدین یا پدر و مادر به او برادر و خواهر بزرگتر یا خردترش او را ترجیح دادن و یک مشکل دیگه در خانواده به وجود نیاید یا مثلا سر روانش تاثیرات بد نیندازه. در این مورد صحبت بکنه که می توازن در خانواده هایی که تعدادش زیاد هست چگونه باید از طرف والدین، پدر و مادر مراعات شود.
تشکر از شما. اگر اجازه شما باشد، چون ما می خواهیم که بالای تونی یک بخش کوچک در رشد و تکامل و انکشاف اطفال رول دارن که تشویق و ترغیب هستن و همچنان توازن برقرار کردن، میخوایم کم توم وسیتر بالاش صحبت از خاطر کنیم که شاید اکثریت شنوندهای ما شما فکر کنن که تمام رشد و تکامل و نشتمای یک طفل اینمی صورت باشه که تشویق کنی و بس دیگه کدام کار ضرورت نخواد داشته یک طفل. در صورت که به این شکل نیستن، عوامل مؤثر در رشد و انکشاف طفل اگر ما ایرم مورد بحث قرار بدیم، یکی عوامل درونی و یا داخلی است. یعنی طفلی که در از وقتی که در رحم مادر قرار میگیرد، از خود ارثیت گرفته که منشأ میگیرد و یا غدواتی که او مواد را ترشح میکند، این در رشد و انکشاف طفل نقش عمده دارند. از خاطری که امی کلان شدن و یا بزرگ شدن و یا نشونمای جسمی، این مستقیما متناسب است با نشونمای تفکری یک طفل و همچنان ارثیت رول نهایت عمده خود دارد و همچنان هورمون ها یا ماده هایی که در وجود یک طفل به وجود میاد و خونی که از مادر میگیرد، فلحاظا صحتمند بودن، آرام بودن چی از نگاه روانی و چی از نگاه فیزیکی از مادر نهایت رول دارد در خود به وجود آمدن انکشاف رشد و طفل. و عوامل خارجی که هستن، عواملی هستن که مثلا چه محیط فیزیکی هستن، محیط بیولوژیکی هستن. یک چیزی که در افغانستان بسیار ما میبینیم شو همیشه رنج وجود داره و مشکل وجود داره، اون اجتماع افغانستان هستن. از خاطری که
هم در این مشخصا دکتر صاحب با معذرت که حرف شما رو من اینجا قطع میکنم، یعنی سوال ما هم به همین موضوع اجتماعی بیشتر ارتباط میگیره، هرچند فرموده شما دقیق است که اگر هر قدر وسیع تر در این مورد صحبت بکنیم بهتر است، اما حالا چون وقت ما محدود هست و تا حالا در مورد تربیت سالم اطفال صحبت کردیم و اینجا بخش تشویق و تنبیه که ارتباط مستقیم میگیره و تربیت سالم اطفال تا حالا در مورد صحبت کردیم. شما موضوع اجتماعی را که مطرح کردین شاهد هستین و من هم میدونم که مثلا در خانواده های مختلف مثلا یک طفل شاید احساس بکنه که طفل دیگه که در عین خانواده هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره، بیشتر مورد تشویق قرار میگیره، بیشتر ترجیح داده میشه و این شاید سر روان امی طفل دومی یا سومی تاثیر بد داشته باشه. از این لحاظ ما میخوایم پیام شما را، سفارش شما را برای مادر و پدرها در اینجا داشته باشیم که امی توازن بین تشویق در بین اطفال مختلف خانواده چیگونه باید مراعات شود که یک موضوع مهم است.
بله، من میخواستم به می مسئله اصلا بیایم که بوده اجتماع آمدم از خاطر که وقتی طفل تولد میشه با اشیا و انسان ها که اساسا بستر رشد اجتماعی انسان همو فرهنگش است که فرهنگ از دین و زبان و ملیت و آداب و رسوم و خرافات و کیفیت زندگی، ساختمان محل زندگی گرفته و حتی مردمی که در یک فامیل زندگی میکنند به تعداد از ارتباط میگیرند، یعنی فرهنگی همنشینی که صورت میگیرد. در افغانستان متاسفانه باز میگم که وقتی که ارشادات از طرف وزارت صحت عامه صورت میگیرد که وقفه های مناسب در بین اطفال خود در نظر بگیرد، متاسفانه کس در نظر نمیگیرد. آنها تنها فکر میکنند که وقفه هایی که در بین اطفال اگر ما در نظر بگیریم تنها طفلای تعدادشان کم میشه، کدام فایده دیگه نداره، در صورتی که بسیار مفاد و فایده های دارن. و همچنان یک مشکل دیگه که در افغانستان وجود داره که بین طفل بچه و ذکور هستن و طبقه اوناست تفکیک به وجود آمده هست. مثلا از بعض فامیل ها علاقه من زیاد به طرف کسای بچه هستن و امور زیاد تشویق هم میکنن، ترغیب که یک تأثیرات نهایت منفی بالای ذهن کسی که تشویق نمیشه و ترغیب نمیشه بالای آنها میماند و حسود میشود، حسادت بار میارند. فلهازا یک پیامی دارم که اینها همیش طفل هستن، همیشون اولادشون هستن، مطمئنن که مادرهایی را دوست دارن، باید بین تشویق و ترغیبشون توازن با صورت کلی در نظر بگیرن.
تشکر دکتر صاحب. خب دکتر صاحب ویسی در این مورد شما میخواین چیز اضافه بکنین؟
بله، با اجازه شما دکتر صاحب سرگرم یک مطلب میخواستم بگویم که در جوامعی که نتنها افغانستان، در جوامعی که تعدد اول ازواج وجود داره و حتما تعدد اطفال هم وجود داره، امروز روانشناس های امروز توصیه میکنن 2 تا 3 طفل و خانواده هسته‌ای، یعنی پدر مادر با 2 یا 3 طفلش. طفل چهارم کار را مشکل میسازه، تعلیم و تربیه را مشکل میسازه، اما طفل پنجم از نظر علمی به نام لاست چایلد یا طفل گم شده یاد میکنن. شما ببینین، شما تصور کرده میتونین که یک آدم 2 موتر همزمان رانندگی کنه؟ ابدا نمیتونه. وقتی تعداد اطفال از 4 زیاد میشه، یعنی 90% امکان است که یکی از طفلا صدمه ببینه و قسمی صدمه ببینه که احساساتش جریحه دار شده، تا که زنده است ممکن است او طفل به مدارج بسیار عالی حتی علمی هم برسه، اما او طفل رنج میبره. شما میبینین در رفتارش با دیگران معلوم میشه، در انگزایتی و استرابی که داره، در عصبانیتی که داره. من به این یقین هستم که دنیا هیچ وقت خوب نمیشه مگر که یک 8 سال اول عمر ما به خوبی بگذره و دوم عقل و منطق منشه و منبع رفتار انسانی قرار بگیره. هیچ وقت عقل و منطق منشه رفتار انسانی قرار نمیگیره وقتی که 8 سال اول زندگی ما بخوی بگذاره. من یک مثال میتونم که خانمای خانه هم بفهمه. شما ببینید
کوتاه لطفا دکتر صاحب ویسی که یک تعداد شنونده های زیاده روی خط هستن، تشکر.
بله بله، شما تصور کنین شما وقتی که خمیر میکنین در خمیر خمیر مایه اضافه میکنین، اگر این خمیر مایه تان که بسیار از جز خورده از خمیره اگر درست باشه، این خمیر آهسته آهسته به شکل به طرف درستش میره، اما اگر این خمیر مایه یا نداشته باشه، وقتی که شما 1 ساعت 2 ساعت بعد شما نان پخته کنین کاملا یک چیز دیگه بار نه. بنان خمیر مایه که سرشت اش سال اول عمر انسان است، بسیار تاکید میکنم که تا 70 سال عمر ما با ما هست و بسیار تصاویم کودک انسانی میگیره بدون اینکه ما متوجه باشیم و او در ناخودآگاه ما هست با ما و همیشه تصاویم غلط با تصاویم میگیره.
از بامیان وقتان میگیرم. من سروری هستم از سوالی کلنگ ولایت بامیان.
جناب سروری از بامیان بسیار خوش آمدین، بفرماین سوال بکنین.
یک تعداد اطفال نوزاده که از آغاز تولد در قسمت بین گلون و داخل دماغشان گوشت‌های اضافی می‌برایند، علتش چی میباشد؟ و همچنان طوری که ما مشاهده میکنیم بعضی از این اطفال وقتی که به سن بلوغ میرسه، زمانی که عملیات توسط دکتر بالای آنان صورت میگیره، صداهای حنجرهایشان تغییر میابند. این سوال ما است که از حضور محترم دکتر صاحب آدم.
تشکر از شما جناب سروری.
هم درباره سوال شد و متاسفانه که تلفنشون قطع شدن، از خاطر که برآمدن گوشت های اضافی بودن، هدفشون این بود که یک طفل تولد می شود، یک قسمت از سحایا بعض وقت در ستون فقرات بیرون می مانند و یه در گلون دیده می شود و یا هم در قسمت های پایین تر دیده می شود. بازم بر می گرده به مو حالتی که قبلا یادآوری کردیم که مربوط به تکامل یا رشد در بین رحم مادر صورت می گیرد و همچنان مربوط می گردد به ادویه های سربخودی که مادران استفاده می کند که یک توصیه ایم داریم در می جو که استفاده نکنند، دوایی که وقت حمل دارند دوای های سربخود استفاده نکنند و همچنان تغییرات هورمونی که در اون نواحی به وجود میاد که رشد یا اون قسمت منظم صورت نمی گیرد. در بین ستون فقرات سحایا وجود دارند در یک پوش و این ستون فقرات را پوش کردن، باید بعض وقت چند فقری موجود نمی باشد که سحایا بیرون میبرند، یعنی فتق تشکل میکنند که بعدها تداوی جراحی دارند و یا اگر هدفش از به آمدن تانسلا و التهاب شدن تانسلا سلا باشه که به نام گوشت‌های اضافی در افغانستان معمول هستن، او یک چیز معمول است پیش هر کس وجود دارن و ای که بعد از عملیات اختلاطاتشون گفتن که صدا و حنجره‌شون تغییر میکنن، می جمله از اختلاطات عملیات شده میتونند و در همگی به چنین شکل نیستن که باید صداشون تغییر کنن و یا در صداشون تغییر به وجود بیه. تشکر از شما.
تشکر دکتر صاحب سرگند. خب بس را اطور ادامه میتیم با توجه به این که وقت اندک داریم تا پایان این برنامه. پیشتر یک موضوع را اشاره کردیم زمینی بهش میخواییم در این مورد هم یک مقدار شما صحبت بکنین و نظریات و پیام های شما را داشته باشم. در این مورد که برخی از روانشناسان میگن که هیچ طفل شوخ نیست، بلکه او طفل کار میکنه که ما بزرگان او را انجام دادن نمیتونیم، یعنی کار میکنن متفاوت. پس هدف این است که تاپ زدن بر اطفال، یعنی شوخ و تنبل صدا زدنشان اصلا شاید بیهوده باشه. نظر شما در این مورد چیست دکتر صاحب ویسی کوتا لطفاً؟
ببینیم کودک انسانی وقتی که رشد نرمال داشته باشه، شما متوجه باشین وقتی که طفل بین 2-3 ساله 4 ساله را شما وقتی از آغوشتان پایین میکنین، اول شما طرف طفل این تستایش که انجام شده بالای طفلا، طفل نرمال چشمش به هر طرف میگرده، به هر طرف میگرده، این کاملا نرمال. اون مرحله سنس و موتوریک است که هر چیز اول میبینه که چی است، باز بعد از اون میره او را میگیره و دست خود میخواید که امتحان کنه که چی است، بعد از اون در دان خود میبره، به خاطر که ما میفهمیم که بسیار اعصاب حسی و احساسی در نوک انگشتا و بعد از اون در زبان وجود داره. یعنی طفل میخواید که حس و احساس کنه دنیا را، طفل نرمال. چیزی را که شما به نام طفل شوخ گفتین، طفل نرمال طفل شوخ است، طفل که آرام است و نرمال نیست و حتما مشکل داره که باید متوجه باشن. با تاسف ای از نادانی والدین منشأ میگیره که طفل تابعای مختلف میزن برای طفل نرمال است. طفل اینا دیده شده، شما طفل نرمال است، شما وقتی از آغوشتان پایین کنین اول چهار طرف میبینه، هر طرف، حتی اگر طفل که اعتماد داشته باشه سر خود و دیگرا، شما نیم ساعت بعد دیگه طفل اونجا پیدا نمیکنین، رفته یک جای در جای بسیار بالا شده، هر چیز میگیره دست نازه سعی میکنه دادان خود نازه و باز بعد از او پرتابش میکنه. خود از یک مرحله است که انسان میخواید تجربه کنه، وقتی که بزرگ شد دیگه دو زمین برش جای تنگ است، میخواید به محتاب بره و اونجا را کشف کنه. انسان نرمال به این شکل رشد میکنه، اما وقتی که انسان نرمال
والدین ناآگاه داشته باشه با تاسف تا پای مختلف سرش میزنن که این طفل شوخ هست، به خاطر که شوخ چیزی
که یعنی از لحاظ روانی و شخصیتی بعدها سرش اثرات منفی میگذاره. منظورتان همی است دکتر صاحب وایسی ها؟
ببینیم، گفتم که طفل میخواهد که دنیا را حس و احساس کنه. شما طفل نرمال باید همیشه پشتش بروین، پشت طفل نرمال بروین باید، اما طفل غیر نرمال اوست که به پدر و مادر خود میچسباند، چون استراب داره، استراب از دیگرها داره. وقتی که به اونجا که پایینش کردی بدون از اینکه ببینه که چهار طرفش چی است و بره هر چیز تجربه کنه، نرمال است، کاملا نرمال است. اما طفلی که آسیب دیده بود به مجردی که اول خواهد از آغوش پدر مادر پایین نمیشه، به مجردی که پایین آمد چسبیده به پدر و مادر، ایره که اونمو دوره هم چی میگن که از مرحله احساسی و رشد احساسی و مرحله سیوم باقی میمونه.
تشکر. تشکر. در این مورد میخوایم نظر دکتر صاحب سرگند را هم داشته باشیم. بیشتر دیده و شنیده میشه دکتر صاحب سرگند مثلا برخی از والدین و حتی معلمین اطفال را با تاپه های مثل تنبل و شوخ و حرف نشنه و اینها صدا میزنن. این گونه تاپه ها یا برچسب ها چی تاثیرات روانی را روی اطفال بر جای میگذارن در آینده، لطفا با توجه به شرایط افغانستان؟
تشکر. واقعا چنین تاپه زدن ها که بازم به تاسف افغانستان معمول هستند و امیدواری مهمی هستند که در فامیل ها و همچنان در مکاتب چون بیشتر هستند چنین حالت صورت نگیرن. میگه هیچ کس تنبل وجود نداره، ممکن روش و شیوه هایی که صورت میگیرند به او طفل قابل قبول نباشه، و یا ای که ما استعدادهای مختلف را زیر یک چتر در یک صنف قرار دادیم و بعضی ها در بعض موارد استعداد خاص خود دارن و بعضی ها هم در بعض دیگه موارد استعداد خاص خود دارن و صداهای تاپ زدن تنبل خصوصا بیشتر مونده میشن که تاثیر نهایت منفی داره به طفل، امو استراب و هیجان در وجود طفل به وجود میارند، همون ترس و حراسی را به وجود میارند و هیچگاه بازی طفل با وجودی که کلمات مثبت خوبی را میاد داشته باشه او را ابراز نظر کرده نمیتونند، چون همیشه تحقیر شدن، همیشه کلمه تنبل برشان گفته شده و همیشه اعتماد و نفس خود را از دست میده، چیزی که بسیار مهم است در یک طفل، چیزی که در یک شخص بسیار مهم است، چی طفل است، چی کلان است، چی هر کس است، اعتماد باید به نفس داشته باشند بدای کارش. و چیزی که دکتر سو فرمودند که 8 سال زنین زندگی یا 8 سال طفولیت هستند، چی کارهای مثبتی در این سالها صورت میگیرند. شما ببینید در سال 1 تا 3 سالگی رشد جسمانی و شناختی صورت میگیرد، رشد و پرورش عضلاتی صورت میگیرد، رشد و پرورش عاطفی صورت میگیرد، رشد و پرورش اجتماعی صورت میگیرد، و بعد از 3 سالگی تا 6 سالگی طفل کوشش میکنه دوستان خوبی را انتخاب داشته باشد، کوشش میکنه با والدین خود کمک کنند، کوشش میکنه کارهای خود را خودشان انجام بدهد، بسیار زورگویی ها را بد میبینند، کوشش میکنه کار را با خود
دکتر
صاحب. یک چیزی که ببخشید،
افسوس که من گپای شما را مجبور هستم باید قطع بکنم با مسرت، وقت ما تمام است. بحث بسیار جالبه هست. پیام کلی این برنامه ایست که دکتران متخصص کریم سرگند متخصص امراض داخلی از کابل و دکتر خالق وایسی دکتر خانواده از فنلند گفتن که در هر حال در رشد و تعلیم درست اطفال و سالم اطفال باید تشویق به مراتب مقدمتر از تنبیه باشه. بسیار تشکر از همه شما که در این بحث سهم گرفتین.
Shawnee